بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب چون یه مقداری فاصله شده، من یه دو سه جمله ای سیر بحث رو از ابتدا تا الان یادآوری میکنم رو، و بعد انشاءالله یه مقداری جلوتر بریم. شروع بحث ما از مسئله فرهنگ و مجموعه حرفهای اسلام در مورد فرهنگ بود. اسمشو بذاریم فقه فرهنگ، علامه ها و المصطلح، یا هر اسم دیگری که کسانی میتونن براش پیدا. عرض کنم محضر شما، وقتی جلو آمدیم چند تا مطلب رو گام به گام بحث کردیم. گام اول این مطلب رو توضیح دادیم که این علمی که امروز به اسم علم فرهنگ وجود داره، با تمام رشته های متنوعش، از فرهنگ خانواده، فرهنگ اجتماعی، فرهنگ با مضاف الیهاش، گاهی اوقات اضافه به محیط های جغرافیایی میشه، گاهی اوقات اضافه به رسته های انسانی میشه، گاهی اوقات اضافه به شغل های انسانی میشه، گاهی اوقات اضافه به ادیان میشه، گاهی اوقات اضافه به اجتماعات میشه، گاهی اوقات اضافه به افراد میشه. فرهنگ فردی، فرهنگ گفتیم این ولید غرب، از اونجا به وجود، از موضوعاتی وجود داره که این موضوعات ابتدا توسط اونها مطرح شد. طبیعتا ما اگر بخوایم گام‌های منطقی رو برای تولید فرهنگ اسلامی داشته باشیم، با توجه به واقعیت موجود که این رشته شده یک رشته علمی در محیط علمی مورد ارائه و مورد تحصیل و مورد پژوهش، ما اول باید موضع اسلام رو نسبت به آنچه که موجوده مشخص بکنیم. یعنی این موضوعات رو ما مفروضت الحصول بگیریم و بعد بیایم نظر اسلام رو در مورد این موضوعات مفروضت الحصول اول معلوم کنیم، بعد در گام دوم بیایم ببینیم اصلا حالا این موضوع باید اینطوری باشه یا میشه اصلا موضوعات دیگری رو هم تولید کرد. اصلا رژیم منطقی حاکم به این موضوعات این باید باشه با حفظ همین موضوعات، یا میشه یک پارادایم دیگری برای این علم ترسیم. اینا باید گام به گام مشخص بشه. اما گام اول، بالاخره راه قدس از کربلا میگذره، گام اول اولش اینه که تکلیف همین موجوده باید معلوم بشه. یعنی این الان مبتلا به مکلفین عرصه خودشه، یعنی اندیشمندان این علم، باید موضع اسلام نسبت به همین معلوم بشه. خب گفتیم که اینی که اینه الان و ولید غربه، یکم خواستگاه های غربی داره. یکی از خواستگاه های غرب اینه که در حوزه اندیشه غربی ما اونطور که در حوزه اندیشه اسلامی تفکیک هست و باید داریم اونجا نداریم. لذا علوم انسانی معمولا، و این علمی که ما اسمشو علم فرهنگ میذاریم، خصوصا یک مرکب مزجی و نامتوازن از یه سری هست‌ها و بایدهاست. که میگم نامتوازن، نه تو ذهن او نامتوازنه، با نگاهی که من میکنم به اندیشه و از ابتدای اندیشه رو تقسیم میکنم به هست و باید، میگم حکمت نظری، حکمت عملی، میگم هست و باید، میگم اعتبار و حقیقت، یا ما شئت فعبه. تو نگاه من این نامتوازن. طبعا من اگر بخوام بیام این رو پاسخ بدم، باید بیام با زبان سنتی دین معارفش رو از دستوراتش جدا کنم. خب و بعد باید بیام ببینم که نظر اسلام در مورد این هست‌ها چیه، نظر اسلام در مورد این بایدها چیه، و بعد نظر اسلام در مورد این منطقی که اینها با هم ترکیب کردنه چیه. این میشه گام‌هایی که باید بریم. خب بعد همینجا که اومدیم به اینجا رسیدیم، گفتیم اگر پس ما بیایم تفکیک کنیم دیگه، این بایدهاش یه هستهاش. وقتی وارد حوزه بایدهاش میشیم میبینیم الزاماً بایدهایی که در حوزه این فرهنگ وجود داره، این بایدها مسانخ این بایدها، ما تو منابع مدون دینیمون منبع نداریم. منابع مدون دینی قید میکنه، یعنی ما وقتی میایم مثلا خدمت شما عرض میکنم، میگیم الان یکم با زبان سنتیمون داریم، میگیم که آقا شما برای این مسئله ای که الان مثلا داشتی تو صید و ذباحه رفتی برای فتوات از چه روایتی استفاده کردی؟ میگه یه روایتی پیدا کردم در تحف العقول. میگه تحف العقول که کتاب فتوا نیست، به روایت تحف العقول نمیشه فتوا داد که سند نداره. تو بیا روایت تو از تو وسائل پیدا کن، یعنی روایت رو از تو جمع بین کتب اربعه، اونم اصول کافی نه فروع کافی، فروع کافی من لا یحضر تحذیب استبصار تو اینا باشه، که تازه اگه تو اینا باشه ما بیایم بررسی کنیم صحت سندیشو درست کنیم، صحت دلالیشو درست بکنیم، قدما بهش فتوا داده باشن تا بتونیم از این دلیل استفاده کنیم. خب این چیزی که شما آوردیه این جزء روایات اخلاقی میتونه باشه، اما جزء روایات احکامی و فتوایی نمیتونه باشه. خب پس روایات احکامی و فتوایی ما یک حوزه محدودی از روایات ما، یک حوزه محدودی از روایات ما. مقرض کردم گفتم شاهدش اینه، شما نمیتونید پیدا بکنید یه فقیهی رو که اومده باشه خدا ما بین یه فتوای قطعی داده باشه، یه فتوایی که واقعا تو رسالش بخواد بنویسه تو یه مسئله‌ای، اما دلیلش از بحار آورده باشه، نداریم دیگه. شما فقه ببینید نداریم. چرا؟ چون بحار وجاده است، بحار درد فتوا نمیخوره. خب حالا با این نگاه بیا سراغ فرهنگ. این موضوعاتی رو که شما به من گفتید اینا موضوعات دستوری و باید و نبایدی هم و در حوزه فرهنگ هم، من میخوام منابع براش پیدا کنم. خب من اول کتاب و طهارت تا آخر کتاب و دیات وسائل رو میگردم که جمع بین روایات کتب اربعه است، یه دلیل جون داره به درد بخوری برای این مسئله مسانخش پیدا نمی کنه. اینجا نگه داشتیم مسئله رو، گفتیم پس ما همین تو قسمت بایدها، تو قسمت بایدها ما باید برگردیم یک باز تولیدی کنیم منابع دینی رو، اگه میخواییم پاسخگوی برای این باشیم. خب این باز تولیدم قرار نیست انفعالی باشه ها، یعنی چون الان امروز غرب ما یه چیزی به نام فرهنگ گفته ما باید بریم حتما هر طور شده یه روایتی برداریم بریم بچسبونیم به مسئله بگیم یا علی گفتیم تمام شد. نه، باید این بر اساس موازین و مقیاس‌های حجیتمون جلو بره. یعنی ما قسم حضرت عباس نخوردیم که چون یه مسئله ای طوری داریم مثل هر چیزی برای پاسخ استفاده کنیم. ما یک سری موازین و حجیت داریم، باید بیم اینا رو کار کنیم با اون موازین و حجیت باید بود. بله، اما اعتقاد کلامی ما اینو به ما میگه، میگه محاله که امام معصوم تو این همه حرف زده باشه اما از کل این همه حرف 15% که شده وسائل شیعه فقط حجت باشه. کلام من اینو به میگه، اما من این تیکه رو از این اعتقاد کلامی تا اعتقاد فقهی که میخوام فتوا بدم پر نکردم. پس چه کار کنیم تا این بخش، این دائره وسیع ارزش فل جمله حجیتی پیدا بکنه؟ این اتفاق نیفتاد، اینو باید کار کنه. درست شد آقا؟ باید اینو مشخص کن. خب تمام شد، من دیگه خلاص اومدیم سراغ قسمت هست‌ها. گفتیم تو حوزه هست‌ها که قضیه خیلی اسمه، چون تو حوزه اصلا اصلا کسی تا حالا نیومده بگه که ما تو حوزه اصلا روایت معتبر داریم یا نداریم. اصلا ما برای حوزه اصلا تا حالا رجال ننوشتیم، درایه ننوشتیم، اصول ننوشتیم، قواعد حجیت ننوشتیم. بعد حالا والذی یصعب الامر اینه، شما بخش وسیع از علوم انسانیتون حوزه هست، یعنی بسیاری از مفاهیمی که در مثلا خدمتتون عرض کنم در روانشناسی استفاده میکنید، در تعلیم و تربیت استفاده میکنید، اینا بخش زیادیش برمیگرده به یه سری خصلت ها و خصائصی که شما در انسان تشخیص میدید. یه آدم اینطوره اینطوره اینطوره، یه آدم این خصوصیتو داره این خصوصیتو، خب اینا رو باید با چی اثبات کنیم که این خصوصیتو داره؟ اینا یه بخشش تجربیه، به شرطی که تجربه شما رو به یقین برسونه. خب بعد حالا باید بحث معرفت شناسانه کنیم که آیا تجربه اصلا توان اثبات یک روحیه، یک خصلتی که از جنس مجرداته در نفس انسان داره یا نداره. اینجا میشه بحث فلسفی کلامی. خب غیر از این یه جایش عقلی و برهانیه، آیا عقل میتونه چقدر این خصائص درون انسان رو برای ما اثبات کنه؟ حالا میخونیم دیگه، نفس میخونیم، شفا، اشارات، نمیدونم اسفار، اینا کتب مرسوم نفس فلسفی هست. شما ببینید قوای نفس رو ما تا چه حد میتونیم تو این مباحث برهانی پیش بریم. من فلسفه گوام و اینا عرض میکنم، یعنی حواسم هست به فلسفه، نمیخوام ارزش فلسفه رو خدای نکرده کم کنم، اما چقدرش رو میتونیم. او طرف بسیاری از این خصلت‌ها خصلت‌های درون نفسن که باید اثبات بشن و اینا مبدع تصدیقی بسیاری از مطالب حوزه علوم انسانی ما در حوزه انسان فردیان یا حتی انسان اجتماعی. او طرف ما برای اینا مبادی میخواییم، منابع میخواییم برای اثباتشون، نظریه میخواییم، یک نظریه دینی. خدا باید موضعشو نسبت به ای بگه، ثمرش کجا در میاد؟ امروز میگه آقا این فلان به خاطر اینکه این افسردگیش از این به وجود اومده، این باید بره موسیقی گوش بده، موسیقی این آدمو آروم میکنه. این جمله رو شما تحلیل بکن، آقا این افسردگی آیا جنبه پیدایش افسردگی منوع افسردگیه؟ یک. حالا موسیقی چیه؟ ذاتن چیه موسیقی؟ و مکانیزم تأثیرش سر این حسه از افسردگی تو گفتی از کجاست؟ اینا نباید اثبات بشه؟ اینا یا باید با عقل اثبات بشه، یا باید با تجربه اثبات بشه، یا باید با شهود اثبات بشه، یا باید با نقل اثبات بشه. خب عرض کردم بذار اینجا مفصل در مورد حوزه هست. حوزه هست هم رسیدیم به این که ما واقعا یه بخش از نقل را نیاز داریم، بخش وسیعی هم هست، چون در حوزه هست ها عقل کلیات برهانی اون رو میتونه اثبات بکنه و انصافا هم تو کلیات برهانی او هیچی معارض عقل نیست. این اگر نقلی هم معارض عقل باشه تأویل میره، اگر نقلی هم معارض عقل باشه تأویل میره، وجدان هم تأویل میره، عقل برهانی تمامه. اما این عقل توان اثبات بیش از کلیات رو نداره و اثبات قوای درون نفس کار برهان و عقل نیست، شهود هم غیر معصومش به کار ما نمیاد. در بهترین شرایط، در بهترین شرایط شهود غیر معصوم برای خود اون غیر معصوم معتبره، در بهترین شرایط. یکی میگم بهترین شرایط، چون حالا انشاءالله باید این رو بریم تو عرفان نظری و فلسفه بحث بکنیم، اون شهود غیر معصوم هم خیلی جا برای خود اون شاهد هم مشکوک میشه. این دفعه مقیاس میخواد توزین اون شهود، درست شد؟ پس اونم به کار ما نمیاد. شهود معصوم، شهود معصوم که دست ما نرسیده الا در قالب کتاب و سنت. لذا رجع الکلام کله الى کتاب و سنت. خب حالا که رسید به کتاب و سنت، ما میخوایم روایات رو بررسی کنیم. با چه ادبیات گفتاری این روایات انشاء شده؟ منطق زبانی حاکم بر روایات حسنات چیه؟ منطق حاکم بر حجیت روایات حسنات چیه؟ این رو هم مفصل توضیح دادیم جلسات قبل، نشون دادیم مثلا عام خاص و مطلق مقید تو روایات حسن وجود نداره، چون منطق حاکم، منطق حجیت بخش کیفیت خطاب، یه منطقی داریم، اون منطق میگه کیفیت الخطاب به نحو عام و خاص حجته، کیفیت خطاب به نحو مطلق و مقید حجته. منطق خاصی ها، این حواستون باشه، اون موقع توضیح دادم اجمالا. مثلا ما اگه یادتون باشه ما تو بحث نص میگفتیم که اگر دو تا خطاب، یکی عام یکی خاص، دو تا دارای مصلحت نباشن، فقط یکیش دارای مصلحت باشه که اونم خاصه، باید خاص قبل از بیان، قبل از عمل به عام انشاء بشه، ولی قبه بیان از وقت حاجت پیش میاد. یعنی ببین این میشه منطقش، یعنی عام و خاص کجا حجت است و کجا نیست، و اگر عام و خاص دو تا مصلحت دارن نباید خاص تو موطن مصلحت عام بیاد، عام باید تو موطن مصلحت خودش گفته بشه، مصلحتش به پایان برسه بعد خاص بیاد، که اسمش میشه چی؟ نسخ. میخوام بگم این که داره میگی منطق حجیت، این یک مفهوم احترازیه، یه جایی رو درست میکنی یه جایی رو ابطال میکنه. خب حالا این منطق عام خاص توی روایات حسنه وجود نداره، جاسر روایات حسنه رفتیم به مقام عمل ندارن مستقیم، پیوندش به مقام عمل خودش یحتاج و اله دلیل و واسطه مقدمات فرد. لذا ما ممکنه خدمت با سعادت شما عرض کنن از اول عالم خلقت تا الان یه مسئله داریم به نام جبر و تفویض، از اول عالم خلقت تا حالا مسئله جبر و تفویض بوده، تا قبل اسلام حل نشده، تو اسلام هم تو عالم عقل، تو عالم عقل که تا قبل ملا صدرا حل نشده، تو عالم نقلم حداقل 60-70 سال از اسلام گذشت تا انشاء خطاباتش اومد. خب چرا اینقدر متأخر؟ خب نیازی نبود، ربطی به مقام عمل خونه داشت، یعنی نماز و روزی آدم هاری که تحت شعا قرار نمیداد، اینا رو میشه تو تاریخ علم پیدا کرد و کیفه کن. حالا بعدا اگر بخوایم بریم تو حوزه های بحث های تعلیم و تربیت و روانشناسی بعدا براتون میگم، خود این مسئله جبر و اختیار و همون قرائت فلسفیش، اگر ادا قرائت فلسفیش که با نقل باید همراه بشه امتداد پیدا کنه، چه مبدع تصدیقی فاخری خواهد بود برای بعضی از بحث های مشاوره ای روانشناسی و تعلیم و تربیت تو روانشناسی اسلامی به شدت مؤثر. ابدا هم بحث انتزاعی نیست، عبدا بس انتظاری نیست. خب حالا این رو هم بحث کردیم، پس اجمالا نتیجه گرفتیم که ما غیر از این که برای حوزه علوم انسانی و من جمله بحث فرهنگمون باید از بالا دست، باید از بالا دست نگاهمون رو به خدمت با سعادت شما عرض کنم، منابع دین و نگاه های کلامیمون درست بکنیم، که خود اون تصحیح نگاه های کلامی برمیگرده به بحث های هستی شناسانه و انسان شناسانه و خدا شناسانه، غیر از این که اونها باید یه بازنگری بشه و تو اون بازنگری ظرفیت تحمل بار این علوم انسانی جدید به وجود بیاد، این تا اینجا مسلم که حالا محل بعد این باید اتفاق بیفته. بعد وقتی اومدیم پایین تر باید منطق زبانشناسی دین ما که امروز اسمش علم اصوله متحول بشه، به طوری که هم در حوزه بایدها نطاقش وسیع بشه هم در حوزه هستها. منطق زبانشناسانه ما که همین الان در بهترین شرایط بار احکام الزامی طهارت تادیاتو داره به دوش میکشه، بار احکام الزامی طهارت تادیاتو به دوش میکشه. یعنی شما به مستحبات و مکروهات هم که میرسید با یه دو بیت کلام مثل ادله تسامح، ادله در واقع تسامح سنن و ماشابه ذلک، میسری قضیه رو حل میکنی. و بعدم تو مقام دلالت که میاد دوتا روایت میبینی، آقا امام معصوم فرموده است که، امام معصوم فرموده است که نافله زور 4 رکعت بخون، امام معصوم فرموده است نافله زور 8 رکعت بخون، سریع بیای حملش میکنی به این که هم 8 رکعت فضیلت داره هم 4 رکعت، فقط 8 رکعت فضیلتش 4 رکعت بیشتره. خیلی کوتاه مختصر و مفید میای مستحبات و مکروهاتت جمع میکنی، دیگه اونجا کنکاش و تحقیقی وجود نداره. لذا غالب با قینه که تا این در واقع قرآن و اطرت تو وقتی میخواد پالایش بشه با این فیلترینگ حجیت تو، فیلتر حجیت رو بهش میدی که تحلیلش کنی، چی ازش استیاد میکنی؟ عمدتا احکام الزامی تو حوزه طهارت تادیات. به مستحبات و مکروهاتت هم نمیرسی تحقیق کنی، که اگه کسی بخواد اینا تحقیق کنه چه بسا مطالب عجیب معنوی تولید میشه. که من به شما میگم اگر ما اینا رو کار میکردیم این اتفاق تفکیک شریعت از طریقت به وجود نمیومد. یکم این مطالب تحقیق شد، شد مکتب مرحوم آخوند همدانی ملا حسین قلی اعلی الله مقامه و شریف. میگه او کجا در اومد؟ من از نقطه نظر دین شناسانی دارم میگم، کار به مسائل سلوکی و معنویش ندارم. مرحوم میرزا جواد آقا علی الله مقامه گفتن که آقا استاد شما چی جوری نما آدم تربیت کرد؟ کسی میگن بیش از 300 نفر شاگرد تربیت کرد و این بی نظیره، کم نظیره تو عالم خلقت، تو این دوره ادوار اسلامی این همه مشایخ سلاسل صوفیه و طریقتی و اخلاقی بودن نتونستن اینقدر تولید کنن، که تو گذشتگان شرایط مهیاتر بود. هرچی اومدیم جلوتر، مرحوم علامه نوشت که انه این چه این است که هرچی جلوتر میاییم افق دائره معنویت تنگتر میشود. و تو این دوره 300 کجا در اومد؟ گفت استاد ما با ذکر موت و فکر مرگ شاگردانو تربیت میکرد. یه روز ما ازش سوال کردیم گفتیم آقا چرا اینقدر تاکید میکنی؟ گفت به خاطر اینکه روایت دارد از آقا امام صادق علیه افضل الصلوات و التحیات که فرمود که پیغمبر اکرم کان اکثر ما یربی اصحابه به ذکر الموت، فقال لهم اکثر ذکر هادم اللذات. خب این جلسه چقدر قشنگ، خواهی کسی رو اینا کار کنه لازم نیست یه اتفاق عجیب غریبی به نام سلاسل و ترائق و ترائق الحقائق، اینا راه های رسیدن به حقیقت هم. نه، راه رسیدن به حقیقت شریعت. ای قدم تو این نگاه ما یه جاهای ظاهر بین میشیم که اگه کسی بهمون نگاه کنه فکر میکنه ما از اشعری ها هم ظاهر بین تریم. ابدا شما نگاه میکنی تو المیزان علامه طباطبایی یکی از نقاط هدفی که قرار داده منعدم کنه تفکیک شریعت و طریقت و حقیقت. میگه ما ستا ما یه شریعت داریم، امام هم اینطور است. خونه ما رو کار رو ادله مستحبات و مکروهات نکردیم. ما روایت داریم بسم الله الرحمن الرحیم افضل الاعمال احمزها، مرحوم آسد احمد آقای کربلای اعلی الله مقامه ازش سوال کرد، ببین استفتاء اخلاقی، سوال کردن که آقا من در آن واحد دو تا مستحب میبینم، در یکی ثوابای زیادی گفته شده، در یکی ثوابای خیلی بیشتری گفته شده، دلم میکشه به این یکی چیکار کنم؟ خودشو سوالی اینا سوال دیگه، اینا سوال شرعی میخوام خدا رو در موردش بدونیم. سوال دیگه های اصلی، سوال میخوام آها خدا نظرش چیه؟ ببین ما در بهترین شرایط تو این موارد چجور سوال میپرسیم؟ میگیم مثلا مرحوم آیت الله بهجت نظرشون چی بود؟ رحمت الله تعالی. مرحوم آقای قاضی نظرش چیه؟ هیچ وقت یاد نگرفتیم بگیم. نمیخوام بگم اینا بده ها، خاک به دهنم، نه این قلدک غلطه، اما هیچ وقت یاد نگرفتیم بگیم نظر خدا چیه؟ نظر امام صادق چیه؟ یعنی حتی اگر میگیم نظر مرحوم آقای بهجت چیه،
ببین الان ما تو فقه ابن هادینه شده. اگر میگیم آقا نظر آیت الله مکارم چیه، حواسمون از یعنی تو بک‌گراند ذهنمون نوشته شده که نظر آقای مکارم چیه، یعنی آقای مکارمی که مجتهدند و فقیهند و مرجعند و حکم خدا را استنباط میکنن، این جمله در پس آینه در تقدیره، پشتش نوشته شده این. اما وقتی ایور میگیم نظر آقای فلانی چیست، حواس میخواد ببینیم او چی تجربه کرده. مفهومو دارم چه عرض میکنم؟ نمیگیم نظرش چیست، یعنی وجدانن. الان اگه اشتباه میگم بگید اشتباه، حرف وجدانی دارم میگم، خدا مافه. خب چرا اینطوره؟ بعد مرحوم حاسد احمد چی جواب میده؟ نمیگه من تجربه کردم، میگه که امام فرمود افضل الاعمال احمزها. چرا؟ چون اعدا عدوک نفسک التي بين جنبك، این خبیثه، این دست به هر چی بزنه نجسش میکنه، لذا این میاد سکت میده، میاد واقع بر تو مشوش میکنه، مشتبه میکنه، تو اونی انتخاب میکنی که به حال ای انفعه، لذا اونی برای تو خوبه که احمزه، پدرت در میاره. بیچه قشنگ. خب کی کار کرده؟ خب این بنده خدا مجتهده، رفته قرآن و اطرت کار کرده، مفتاح الفلاح نوشته، فلاح السائل نوشته، التحسین نوشته، فی صفات العارفین، ابن فهد حلی. حالا اگه ما همین شکل بیم صحیف سجادیه کار کنیم، حالا چه اتفاقی میفته؟ وای از مطالبی که میتونه رو زمین بیاد. حالا نشده، والا بلا نشد. لذا در بهترین شرایط کتب اخلاقی ما چی میشه؟ میشه اخلاق ابن مسکوی رحمت الله علیه، میشه اخلاق ناصری، میشه اخلاق چی؟ بعد آخرش شما برید ببینید، میگه زبان این کتاب های اخلاقی چیه؟ زبانشون، زبان حاکم، میگه اخلاق یونانی. اینا بر اساس تقسیمات ارسطویی نوشته شده، حکمت عملی قسم اولش اخلاق. خب وقتی کسی اینطور بزرگ شد، الان میخوایم رشته اخلاق اسلامی بذاریم. ببین میخوام یکم رفتم از بحثمون بیرون، دوباره آتیش تهیه رو میخوام زیاد کنم. ما تو این فضا میخوایم رشته اخلاق اسلامی بذاریم. رشته اخلاق اسلامی چی میذاریم آقای امیری؟ بگیم متون اخلاق اسلامی میشه معراج و جامعه ساده مثلا. خب بعد وقتی کسی اینطور بزرگ شد، اصلا تو کتش نمیره بهش بگه اخلاق اسلامی متن فاخرش صحیفه است، شعاری میشه. بابا میگیمش ها، مثل اینکه الان بدبختیمون اینه، الان تو شعار میگیم که آقا واقعا تئوریسین انقلاب امام، تئوریسین انقلاب امام، اینه میگی آقا، اینه میگی. اما خدا ما بین ازتون سوال میکنم، وجدانن کسی به اندازه‌ای که خود شهید مطهری اندیشمند میبینه، امام اندیشمند میبینه؟ عند الله و الرسول. بابا مثال سخت دارم میذارم، نمیگم مثلا ملا فلانی که در مثلا همدان زندگی میکرد، میگم شهید مطهری، حضرت آیت الله مصباح حفظه الله و ابقا. ما اونقدر که آیت الله مصباح رو اندیشمند میبینیم، امام اندیشمند میبینیم؟ ما نمیبینیم. تو تصویر عادی، یعنی تو بک‌گراند ذهن آدما، امام شده مثل آیت الله کاشانی، مجتهد بود، بله مجتهد بود، به شهادت اساتیدش مجتهد بود، احساس تکلیف کرد، دید حکومت شاه داره دین خراب میکنه، اومد دین را انداخت، دین حاکم کرد، اما نرم افزار برای این دین الان نداره، این نرم افزار باید تولید بشه. بعد میگیم کی گفته نرم افزار؟ میگیم شهید مطهری فرمود، میگیم آیت الله مصباح، میگیم آیت الله جوادی. بابا دارم انقلابی ها رو میگم، نمیرم او برتر که بگیم کی نرم افزار شو گفته، دکتر فلانی، دکتر فلانی. ما نه کار نمی کنیم رو متون اصلی اتفاق می افته. بعد میرید امام علی الله مقامه، کتاب احیاء العلوم را که علماء اخلاق بعد و ختم علم اخلاق می پندارند، نقل های راست و دروغ آن انسان را از مقصد اصلی باز می دارند. کتاب اخلاق نه آن است که نسخه دوان ما باشد. ببین این نگاه ها، عنایت کن، این اتفاق باید بیفته. این اتفاق چرا نیفتاده؟ من دوباره برمیگردم سراغ اصل قصه. این اتفاق نیفتاده فقط به یک دلیل، اونم اینه که چون ما از بالادست نگاه معرفتیمون تو حوزه هستی، انسان، جهان و خدا یک نگاه فراگیر و شمول کامل نداشته، و بعد تو پله بعد منطق تولید حجیت ما یک منطق حد اقلی شده که فقط تونسته طهارت تا دیات رو، اونم در حوزه احکام الزامی غالبا کار کنه، و بعد هم به علت مرور زمان زیادی بر این مدل به انضمام کارها و تبلیغات رسانه‌ای همه فکر کردن فقط همین دینه. دین کوچیک شده، چون دین کوچیک شده در مقابل دین ساحت درست شده، ساحت‌های زیاد. بعد حالا ما که الان اومدیم نسل جدید قرار گرفتیم، در بهترین شرایط خالصا مخلصا سوال غلط میپرسیم. سوال غلط چجوریه؟ سوال غلط جواب غلط میده. سوال غلط علت پیدایش جواب آخر. سوال غلط جواب غلط میده. میپرسیم که آقا نظر دین در مورد بانک چیه؟ بانک رو میکنیم یه ساحت در مقابل دین. نظر دین در مورد علوم اجتماعی چیه؟ میکنیمش یه ساحت. بعد یواش یواش میگم نه، ای دیگه واقعا گریه داره. نظر دین در مورد انسان کامل چیه؟ بابا انسان کامل خود دین تولید کرده اولین بار، پس چی شد شما میبرید بیرون دین و میگه نظر دین در مورد کامل چیه؟ بعد همین راه، ببینید سوال غلطی میگن جواب غلطی طوریه، همین راهی که ادامه میدین، بعد آقای دکتر فلانی به عنوان کتاب برتر سال کتاب مینویسه، تحقیق نظریه انسان کامل در حوزه اندیشمندان بودیست و برهمن و زرتشت و نمیدونم کیکی، انگار که نظریه انسان کامل ما رفتیم از اون. نه، از حوزه نو اسکندرانیان جدید اومده، از اندیشه های اسکندر افریدوسی و فورفوریوس و افلوطین، خدا رحمتشون کنه اگه اینا موحد بودن تو زمان خودشون، و اوناشون که بعد اسلام بودن هر کنشون شیعه امیرالمومنین، خدا رحمتش کنه. اما بزرگه ها، نه، نظریه انسان کامل رو محی الدین عربی شیخ اکبر اولین بار در اندیشه اسلامی آورده. آقا اجازه بده بابا، نظریه انسان کامل مال دعا ماه. امیرالمومنین گفت شوقا الی رؤیته اولئک خلفاء الله فی ارض و امناء الله علی عباده. امام زمان روحی و ارواح العالمین تراب مقدم الفدا فرمود که اللهم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک المأمونون علی سرک المستبشرون لامرک الواصفون لقدرتک الهی الهمنی ولهن بذکرک الی ذکرک و حالی فی خدمتک سرمدا اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رجز زیادتم. اینو من اینجاست. قرآن گفت سبحان الله عما یصفون الا عباد الله مخلصین. قرآن گفت فسعق من فی السماوات والارض و نفخ فی السور فسعق من فی السماوات والارض الا من شاء الله. استثناءش تا حالا هیچ که انگار ندیده تو قرآن، هر جا میرم میگم انگار این بله هیچ که نه، این مثلا جلد دو قرآنه. میگه الا من شاء الله هم میگه بزرگوار، تو هم قرآن میوارم مثلا حداقل یه خط قرآن میکنی. بعد میگه نظر بریم یه گفتگو بذاریم، یه گپ علمی، نظر اسلام رو در مورد انسان کامل بررسی کنیم. انگار که انسان کامل مثلا رفته مثلا خونه ننمونو بردی بشی. ببینید چه اتفاقی افتاده، این میشه کف میدان ما. این مال اینه، ما ساحتهای بالا دستیمون محدود شد. یک، سختر از او وقتی پایین اومدیم منطق تولید حجتمون ضعیف، کوچک، محدود. وقتی اعمال میشه سر آموزهای دین، از کل قرآن 500 تا آیه رو ساپورت میکنه در بهترین شرایط، که میدونم چه جور ساپورت میکنه، که شما الحمدلله همتون طلبه اید. از کجا ساپورت میکنه؟ ساپورتش این میشه خب یه آیه در مقام تشریع اطلاق نداره، اینم که در مقام تشریع اطلاق نداره، اینم نوع ساپورتش تو 500 تا آیه از کار انداختن آیه است. این الان دیگه شنیدید دیگه، یعنی الان این جزء بدیهیات علم و اصوله که اقیم الصلاة و آتوا الزکات در مقام اصل تشریعن و اطلاق ندارن، مسلمه دیگه، همه همینه میگن، البته به جز امام، امام برای همینا اطلاق درست میکنه. از کل این همه آیه 500 تا ساپورت میکنه، از کل این همه روایات که اگر همه رو بذاریم رو هم بالغ بر 200 جلده، چون بهار رو علامه مجلسی رو در نوشت، بعد علامه مجلسی شروع کرد یه سری روایات زیادی جمع کرد و میخواست اینا رو تکمیله بهار بذارد، خدا رحمتش کنه رحلت کرد که اگر میذارد میرسید به 200 تا. از این همه سنت ما یه 20 جلد وسائل داریم به چاپ آلال بیت 20 جلد، اونم با پاورقی هایی که خورده شده 20 جلد. این دائره رو خب وقتی هم این شد، انتظار بشر از دین حد اقلی میشه طبیعتا، بعد هم بیاییم میگیم که خب ما اینا نداریم. حالا ما پس باید برگردیم، پس باید برگردیم از بالا درست کنیم. اون چیزیش که خورد به پست تخصصی ما امروز، بحث معرفتیش نبود تو هستی و جهان و انسان، که او بحث معرفتیش رو باید فلسفه درست کنه. اینجا باید بیاییم کم در مورد بدایه و نهایه و مصباح هدایه امام و شرح دعای سهرنا حرف بزنیم، اونو میذاریم. او چیزیش که خورد به پست تخصصی ما، او قسمت اصولش بود، زبانشناسی جزء اخیر علت تامه. اگر این حجیت نطاقش وسیع شد و تونستیم زبان، یعنی هم صدور و هم دلالت روایات هست ها و روایت های باید ها در غیر از حوزه احکام الزامی طهارت و دیات را درست کنیم، چه اتفاقی میفته؟ ما بر اون موقع میتونیم بگیم هم برای مستحبات و مکروهات اجتهاد درست شد، هم برای اخلاق اجتهاد درست شد. موقع یه اخلاق معصور داریم، نه یه اخلاق انتزاعی خشک عقلی. بعد میتونیم رو صحیفه هم کار کنیم تو علوم انسانی، علوم اسلامی سنتیمون، هم میتونیم بکشونش به عرصه علوم انسانی جدید.